سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشره.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذكره شفاء و طاعته غنا ثم الصلاة و السلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارك و تعالى. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال سيد المظلومين أمير المؤمنين ارواح العالمین له الفدا. اخذ امرء من نفسه لنفسه و اخذ من حی لمیت و من فان لباقن و من ذاهب لدائمه. حضرت فرمود عاقل در این عالم اینجوری مشی میکنه که مرتب دلش برای خودش میسوزه. اخذ من نفسه لنفسه، تو این دنیا کار میکنه میدوه چون میداند که جای دیگه باید برداشت کنه، لذا اخذ من حی لمیته، از این دنیاش از این زنده بودنش استفاده میکنه، کمال استفاده رو. و من فان لباق، از این دنیای فانی واسه دنیای باقی. از ذاهب لدائم، از این رونده برای جایی که دائم است استفاده میکنه. درهای رحمت الهی بیش از پیش باز است، تعجیل در امر فرج مولانا الغریب مولانا المظلوم. ارواح العالمین له الفدا. صلوات مرحمت کن. الجمع و مهما امکن اولا من الطرح. قبل از این که این بحث رو شروع کنم چند تا نکته عرض بکنم. نکته اول راجع به این عبارتی که داشتیم، سرور معظم هم آقای جامعیان دامت توفیقاتو حساس شد روش. لأن قواعد العلم الاجمالی تجری حین ازن حتی محل علم به عدم حجیت دلیلین معن. این عبارت رو من تأمل کردم بهش، دیدم شاید به وجه دیگری هم بشه بیان کرد غیر از وجهی که دیروز از کردیم. بعد نگاه کردم دیدم صاحب هدالفکر هم بیانش با بیان دیروز بنده یکسان نیست. من حالا اون بیان رو هم تقدیم محضر میکنم، بعد شما ببینید کدوم رو بهتر میپسندید، یا شاید بگید هر دوتاش رو میپسندیم. هدالفکر جلد 5 صفحه 374. هدالفکر وقتی این عبارت رو شرح داده اینجور نوشته علم اجمالی قواعد و احکامش جاری می شود حتی در جایی که ورد دو تا دلیلی که دلیلن ساقطین عن الحجیه و علمنا به ان احدهما مطابق للواقع. حالا توضیح بدم که چی فهمیده صاحب هدلفکر از این عبارت. ایشون اینجوری فهمیده که این عبارت مرحوم مظفر میخواد بفرماد که علم اجمالی داریم به مطابقت یکی از دو دلیل با واقع. یعنی چی این؟ یعنی این مقدار میدانم که مضمون یکی از دو دلیل محتواش مدلول یکی از دو دلیل مطابق با واقع است. اینو علم دارم. از کجا؟ از هر جایی. چی کار داریم از کجا فعلا؟ ما که الان سر این بحث نمی کنیم که آیا علم مثلا تو چه صورت حجیت دارد، تو چه صورت حجیت ندارد، یا مثلا اقسامش رو بحث کنیم بگیم کی عقاب می شود کی عقاب نمی شود، اینا که محل بحث دید. گفتیم علم اجمالی داریم از هر رایی از هر سببی علم پیدا شده که مضمون محتوا مدلول یکی از دو دلیل مطابق با واقع است. البته اینم می دانیم به این که هر دو دلیل در اثر تساقط از حجیت افتاده اند. با اینی که در اثر تساقط از حجیت افتادن، هیچ کدوم حجیت ندارن، ولی به خاطر این علم اجمالی احکام علم اجمالی جاری می شود. این تنجز دارد، باید بریم سراغ اثراتش که دیروز دیگه اثراتش گذشت. ببینید تو بیان ایشان گفته در اثر تساقط این دوتا از حجیت می افتن. از این عبارت مرحوم مظفرشون این رو فهمیده. و البته در کنار این تساقط و از حجیت افتادن هر دو دلیل ما یه علم اجمالی هم داریم، لذا باید به این علم اجمالیمون چیکار کنیم؟ تن در بدیم. من این فرض رو دوچار اشکال نمیدونم، یعنی بهش خدشه ندارم، فقط مد نظرم اینه که اگر مرحوم مظفر از عبارتش این تو ذهنش بوده، اون حتی رو برای چی نوشت؟ کلمه حتی. خب این با قبلی چه تفاوتی کرد؟ از جهت این که ما علم اجمالی داریم به مطابقت یکی از دو دلیل با واقع. قبلا هم همین رو میگفتیم دیگه، یعنی قبل از این عبارت همین رو میگفتیم. میگفتیم علم اجمالی داریم به مطابقت یکی از دو دلیل با واقع. خب اگر این مدخول حتی هم دوباره داره همین فرض رو بیان میکنه، علم اجمالی داریم به مطابقت یکی از دو دلیل با واقع، با ماغرب چه تفاوتی کرد؟ فقط با ماغرب تفاوتش این بود که اینجا نوشته باشد در اثر تساقط هر دو تا از حجیت میافتن. این مقدار کافیست برای اینکه کلمه حتی به کار برود. اگر کسی گفت این مقدار کافیست، من قبول نمیکنم این مقدار کافی باشد برای حتی به کار رفتن. ولی اگر کسی قبول کرد، به خودش قبولون که همین مقدار فرق نقطه تمرکز بحث رو لحاظ بکنید، ها با تمرکز به اون نقطه اصلی بحث همین مقدار کافیست برای حتی، این رو هم نسبت به بیان مرحوم مظفر کسی میتواند قائل باشد. ولی به نظر من میرسد که برای اینکه این حتی جایگاه پیدا بکند، باید به اون نحوی که بنده دیروز تقدیم محضر کردم بفهمیم. ولی خب چون یه فهم دیگه ای بود و ممکنه به بعضی از ذهنهام برسه، من وظیفه‌م این بود که عزم. این یه نکته. بعد شما صفحه 591 دو خط آخر صفحه و 592 رو ببینید. این همون نکته است که دیروز، صفحه است که دیروز تو اون عبارت مع عدم حصول مزیت فی احده ما که تختز ترجیح بهش اشاره کرد. راجب اون الحق که ایشان فرمود، حاج آقای زارعی دامت توفیقاتو در حاشیه زدن کما فی فواید الاصول. با بیان بنده مشخص شد نه نظر ناینی نظر مرحوم مظفر نیست. حاج آقای زارعی متاسفانه چون فقط صفحه 755 رو دیدن، همونجوری که آدرس دادن، تو 755 مرحوم نائینی تو این تیکه با مرحوم مظفر موافقه، لذا ایشون نوشته کما فی فواید الاصول. لکن اگر 756 757 رو ببینید، خود مرحوم نائینی بعد از اینکه تو 756 و اوائل 757 نظر تفصیلشو میگه، آخر صفحه 757 دوباره یه دور دیگه خلاصه گیری میکنه و میگه من تفصیلی هستم. ایشون نظرش مثل مرحوم خدمت شما عرض شود که نائینی نیست، این دوتا نظرشون یکسان نیست. نکته بعد، اگر ظاهرن مصباح الوصول آی خویی رو دیروز آدرس ندادم، جلد 48 یعنی میشود همین جلد 2 نور صفحه 445 آقای خویی هم در اونجا دارد بعد از اینکه بحث میکند مع سقوطه ما عن الحجیه فی مدلوله المطابقی به خاطر معارضه للمعارضته فیسقطان عن الحجیه فی المدلول الالتزامی ای زن. این هم نظر آقای خویی است. ببینید چرا آقای خویی قائل شده به سقوط. و تو عبارت 560 داشتن قد سبق ان قلنا، این قد سبق ان قلنا عبارتش در صفحه 471 کتاب است، در بحث اجماع آخرین صفحه از بحث اجماع این قد سبق ان قلنا آمده. اما درس امروز الجمع بین المتارزین اولا من التر. قبل از اینکه این شماره 7 رو بیان کنم، چشم، این شماره 6 چرا مرحوم مظفر این شماره 6 رو تو مقدمات بیان کرد؟ چرا؟ الان داریم چی میخونیم؟ اصلا کجا هستیم؟ ایشون وقتی نوشت بحث تعادل و تراجی صفحه باب و تاسه صفحه 543 از تعادل و تراجی 544 فرمود قبل از شروع فی بیان احکام تعارض ینبغی در مقدمه بیان اموری که احتیاج داریم بهش، یحتاج و الیها، یک حقیقت و تعارض، دو شروط و تعارض، تا این 6 که چی بود؟ قاعده اولیه در متارزه. خواهی این از احکام تعارض نیست؟ به چه نکته مرحوم مظفر اینو ورداش اوورد تو بحث مقدماتی؟ من که نکته براش ندارم، یعنی این سوالم سوال چیست؟ سوال انکاریست، یعنی این کارش رو قبول ندارم. این 6 نباید میومد در مقدمه، کمان که 7 ای زن. و بعدن از عبارات خود ایشونم شاهد میارم که کارش کار درستی نبوده نسبت به شماره 6 و 7. بفرمایید آقای سلام.
اگر که واقعا شما ببینید که یه کسی مدلول مطابقی حرفش یا جزئی از حرف حجت نیست، حجت نیست که یعنی چی؟ یعنی قابل اعتماد نیست. قابل اعتماد نیست یعنی چی؟ یعنی شما میگی یا این طرف یا آدم کاذبیه یا آدم ضابطی نیست.
چی گفته؟
ما بقیه حرفش هم اعتماد نمیدیم.
نه 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 نه
اصلا ما بقیه بیاد به شما یه خبر بده، مثلا میگه بیاد بگه عده وفا 2 ماهه، عده طلاق مثلا 4 ماه، شما میدونید تیکه اول حرفش غلطه، درست؟ به اون تیکه دوم حرفش واقعا اعتماد میکنید؟
بله
اعتماد.
یعنی من فعلا در مرحوم مظفر رو میگم، من که خودم رو عرض نمی کنم.
اوغلا واقعا اعتماد نمی کنن، یعنی اوغلا وقتی
چطور اوغلا شما انداختی کلمات ایشان رو، دقت کنید چطور اعتماد نمی کنن؟ اوغلایی که احراز کردن این آقا ثقه است، این فرض ما بود، نینداز بابا جون، این آقا ثقه است. حالا همین اوغلا میدونن که افراد ثقه احتمال داره تو بعضی از خبراشو اشتباه کنن، وقتی که بقیه خبراشون هم نمیگیرن. ثقه در اصول یعنی کسی که هم رازگوست در بیان و هم ضابط است. ضابط در درایه، سقه قسیم ضابط است، یعنی این یک ملاک است، این یه ملاک است، ولی اصولی های فعلی بسیارشون، نه صاحب قوانین، صاحب قوانین اینا رو از هم جدا کرده، ولی اصول های فعلی میگن هر جا ما میگیم سقه منظورمون یعنی کسی که در بیان و گفتارش راستگوست ضابط هم هست. دقت کرد؟ خب این حالا اومد یک کلامی رو گفت، اصلا قصد بر دروغ هم نداشت، منتها من به واقع اشراف داشتم، میدونستم مدلول کلامش مثلا مطابق با واقع نیست، من دیگه بقیه کلامشو نمیگیرم. نه دیگه انصاف به کار نبر، دیگه کلمه انصاف به کار میبری، کجا انصاف اینجوریه؟ شما الان جواب منو دادی؟
من هم میگم همین آدم سقه‌ای که هم ضابط هستش هم راستگو، ما حداقل توی اون واقعه دیگه به
حرف این آدم نسبت به بقیه جملاتش توی اون واقعه، نه تو همون واقعه یکی کش رو اگر من علم داشته باشم مطابق با واقع نیست، خب بگم نمیگیرم، ولی بقیهش رو میگیرم. دقت کن، اگر شما توی یه واقعی چند تا جمله به من خبر بدی، یکیش رو من بدونم ناسازگار است، بقیه رو میاندازم. ظاهرا اینجوری نیست، سیره اوغلا فکر نمی‌کنم بر این باشه، یعنی اینجوری نمیشه به مبنای مرحوم مظفر اشکال کرد. لذا نوشت از لا مانع من شمول ادله الحجیه لهما معا فی ذلک، فکر نمی‌کنم اینجوری بشه اشکال کرد. بازم تأمل کنید، چشم، منم تأمل میکنم. خب الجمع بین المتارضین، خواستم یه نکته دیگه هم بگم، آی صلواتی ذهنم رفت. الجمع بین المتارضین اولا من الطرح، این بحث هفتم هم گرچه اینجا ایشون مقدمی میاره ولی جاش اینجا نیست. ببینید شما این بحث رو در الموجز هم ملاحظه فرمودید، من خیلی رو این بحث در الموجز ایستادم که اصلا جایگاه استفاده آیات لازمه سبحانی تمام بود تمام نبود. الان به کتاباتون نگاه کنید، همون تعارض که شروع میشه صفحه سومش همین عبارت الجمع مهما امکن اولا من الطرح رو از آیات لازمه سبحانی هم مطرح کردن. اولا ایشون میفرماد که این قاعده از قواعد مثلا مشهور بین آیون است. شما اگر رجوع بفرمایید به مثلا شیخ انصاری فرائد جلد 4 صفحه 19 رجوع بفرمایید، اونجا میبینید که مرحوم شیخ انصاری هم فرموده این مثلا قاعده قاعده مشهوری است، و همونجا مرحوم شیخ انصاری تو جلد 4 صفحه 24 میگه خدمت شما عرض شود که جناب صاحب اوال لعالی ابن عبل جمهور احسایی ادعای اجماع کرده بر این بحث، بر این عبارت، بر این قاعده، و عبارتش هم میاره در خود فرائض. لذا مرحوم مظفر دیگه اصل عبارت ابن عبل جمهور احسایی رو انداخته و فقط نوشه قد نقل عن اوال لالی دعوال اجماع. این برای مثلا جایگاه این قاعده بین اصولی ها که حالا من انشالله آخر بس راجب جایگاهش باز صحبتهایی رو مثل الموجز خواهم کرد. اشتهر بینهم بین الاصولین الجمع بین المتارضین مهما امکن، اگر امکان داشته باشد، اولا من الطرح وقد نقل عن اوال لالی دعوا الاجماع علی هذه القاعده. رجوع کنید به همون فرائد جلد 4 24 ببینید مرحوم شیخ چه اتخاذ موضعی میکند نسبت به این کلام صاحب اوال لالی. خود اوال لالی جلد 4 صفحه 136 یه بحثی دارد معرفت الجمع بین الاحادیث، ذیل اون بحث اینجوری نوشته، ببینید تیترم هست معرفت الجمع بین الاحادیث، فان العمل بالدلیلین مهما امکن خیر من ترک احدهما و تعطیله، بهتر از ترک و تعطیل. به اجماع العلماء، این کلمه به اجماع العلماء رو این تتمه عبارت داره. راجع به این عبارت باید از چند حیث بحث کرد. الجمع او مهما امکن اولا من الطرح، یکی اینکه منظور از جمع چیه، یکی اینکه منظور از امکان چیه، یکی اینکه منظور از اولاد چیه. دیگه بقیه‌اش که مشخصه. مهماشو که میگه در مغنی خوندی آفرین باریکلا، منم که در مغنی و در سیوتی و در اون قبلی ها خوندی، تر هم که کافیه به لغت رجوع کنی. الان صاحب احوال لالی هم بیان کرد که یعنی به معنای ترک و تعطیل. این ستا رو باید بحث کنیم. مرحوم مظفر در این عباراتش اونی که روش مانور داده مستقیما کلمه جمعه، جمع. این دوتا رو مستقیما مانوری نداده، ولی به عباراتش دقت کنیم اینا ازش به دست میام. ما انشالله تعالی راجع به همش بحث میکنم. چون جمع خدمت شما عرض شود که زیاد کار داره، امکان و اولا رو بیان میکنیم، بعد میرسیم به جمع. منظور از این امکان چیست؟ آیا امکان عقلی است یا امکان عرفی است؟ جواب: بستگی دارد که منظور از جمع چه باشد. اگر ما از کسایی شدیم که طبق قول مشهور قریب به اتفاق گفتیم منظور از جمع فقط جمع عرفی است، در این صورت منظور از این امکان همونجوری که نائینی رضوان الله تعالی علیه به تبع استادش آخون تصریح کردن هر دوتا امکان عرفی است، امکان عرفی، چون منظور از این جمع یعنی جمع عرفی. اگر شدیم عده بسیار قلیلی که گفتن منظور از این جمع اعم از عرفی و تبرعی است، تبرعی اینو خواهد آمد که گرچه در المجد مفصلا عرض کردیم ولی انشالله بیانش هم خواهد آمد. اگر گفتیم اعم است، ما میتوانیم این امکان رو امکان عقلی بگیریم که فهم مبنی. این برای امکان. رفقا رجوع کنن ببینید صاحب کفایه رو اونجا برای شما میفرماید که منظور از این خدمت شما جمع، جمعی است که فلا یبعد ان یکون المراد من امکان الجمع هو امکانه عرفا. این عبارت صاحب کفایه است. مرحوم نائینی در فوائد جلد 4 صفحه 726 در 726 اینجوری داره: المراد من الامکان فی قولهم لیس هو الامکان العقلی بل هو الامکان العرفی، چون اینا همه اون جمع رو جمع عرفی میدن. منظور از این امکان، منظور از این اولاد چیه؟ در تتمه عبارت مرحوم صاحب کفایه میفرماد اولایی که در این عبارت به کار رفته مثل اولایی است که در آیه شریفه به کار رفته، انفال آیه 75 دیگه ظاهرا درسته، آیه ارث انفال 75 قول الارحام آیه بقیه شفسی بعضهم اولا من بعض دارم بعد این باشه. در اونجا اولویت، اولویت تعیینیه است، یعنی اصلا بعضی از خدمت شما قول الارحام اینا در مقوله ارث اینا مقدمن بر دیگران، تعینن، نه اینکه بهتر است میتونید برید مثلا از چی آقا از طبقات دیگه بیارید در حالی که مثلا طبقات قبل موجودن. لذا از بیان صاحب کفایه به دست میاد این اولویتی که اینجا میگیم اولویت تفضیلیه نیست، بهتر است، یعنی میتونید جمع هم نکنید. منظور از این اولویت، اولویت تعینیه است، یعنی باید جمع کنید. از عبارات مرحوم مظفرم به دست میاد که میخواد بفرماید همین طور است، باید جمع کنید. حالا به چه نکته ان شاء الله تعالی وقتی داریم درس رو میگیم متوجه نکتهشم میشن رفقا. خب حالا برم سراغ جمع. مر مراد از این جمع، جمع مرحوم مظفر میفهمن منظور از این جمع، اینا لطفا توجه بفرمایید، منظور از این جمع جمع دلالی است، یعنی مضمون دو دلیل متعارض را، مدلول دو دلیل متعارض را با هم جمع کنیم. منظور جمع عملی نیست. جمع عملی یعنی چی؟ یعنی موافقت قطعیه، یا به عبارت دیگه یعنی احتیاط، یعنی هر دو دلیل را اگر امکانش البته هست، چون یه وقتی وضعیت دو دلیل یه چیز که امکانش نیست، اگر امکانش هست تحفظ کنیم در مقام عمل به آن، در مقام عمل به آن. لذا جمع عملی مد نظر نیست، جمع مدنی مربوط به سند هم نمی شود. قاعده الجمع فقط مربوط است به مضمون و مدلول. میگه دو دلیل متعارض رو تا میتونی مدلولاشو با هم دیگه جمع کنی جمع کن، اگر امکانش هست. به چه نحوی جمع کن؟ به چه نحوی؟ همین است که دایره شمولیت این جمع چقدر است. آیا جمع عرفی فقط یا اعم از عرفی و تبرعی؟ قبل از اینکه این رو بحث کنیم، برای اینکه به سیر عبارت مرحوم مظفر رضوان الله تعالی علیه پیش بریم، دلیل اینکه چرا قانون جمع در متعارض اولویت است، که اگر این اولویت رو بیان کنیم، در حقیقت اینکه چرا این اولویت اولویت تعیینی هم است روشن میشه. ایشون میفرماد که در مورد دلیلین متعارضین، یا اینا متکافئینن یا غیر متکافئین هستن. اگر متکافئین هستن، قاعده اولیه یا شما مثل مایی تساقط یا تأخیر. قاعده ثانویه بنابر نظر مشهور، بنابر نظر مشهور تأخیر است، تأخیر. غیر متکافئین هم که اون دلیلی که دارای مرجعه است، مرجعه است، دارای مرجعه است عکس می شود، دلیل دیگر طرح می شود، از حجیت می افته که طرح می شود. تو تمام این موارد ببینید، اگر تساقطی شدیم هر دو دلیل طرح، اگر تأخیری شدیم به هر صورت در عمل یکی از دو دلیل طرح میشه، یا این دلیل رو میگیره یا اون دلیل. دوباره اگر قاعده ثانویه مثلا جاری شد، تأخیر سبب میشود یکی از دو دلیل طرح بشه. اگر غیر متکافئین بودن، به هر صورت دلیلی که دارای مرجع نیست طرح میشود، و حالا اینکه در جمع هر دو دلیل باقی میمان، هم دلیل اول باقی میماند هم دلیل دوم باقی میماند. لذا این اولا و این اولویت، اولویت تعیین، یعنی تا میشه جمع کرد هر نداری سراغ این قواعد بری، چون نتیجه این قواعد یا طرح یک دلیل است یا طرح هر دو دلیل است. و حالا اینکه ما گفتیم تعارض بین دو دلیلی است که شروط حجیت را دارند، اگر وارد تعارض نمیشدن، سندشون تمام بود، مشکل سندی نداشتن، دلالتشون خودشون بودن و خودشون مشکلی نداشت، بعد میگرفتیم اصالت و زور میگفت بگی، اصالت و سند میگفت بگی، بعد دلیل رو عکس میکردیم. چیکار کنیم که وقتی کنار دلیل دیگه قرار گرفت با هم میگه تکاذب در مقام جمع تشریح کردن؟ لذا اینا دو تا دلیلی هستن که هر دو تا شروط حجیت رو دارن، مختصی رو دارن. خب تا ما میتونیم باید نگه داریم دو دلیل رو، هنر دیگه طرح بکنیم، حالا چه هر دو را چه یکی را. لذا این اولویت میشه اولویت تعیینیه و جمع مربوط است به مدلول. ایشان میفرماد که راجع به قاعده جمع باید تو دو نقطه بحث کنیم، تو دو قسمت بحث بکنیم. یکی این که مدرک این قاعده کجاست، سندش چیه، دلیل این قاعده کجا آمده، آیه داریم، روایت داریم، این چه نقطه پشت سرش. دوم این که مضمونش چیست، مضمونش چیست، یعنی وارد همین دایره شمولیتش میشه، آیا جمع فقط جمع عرفی رو میگیرد یا اهم از عرفی رو تبرعی. ملاحظه بفرم. و ظاهر ان المراد من الجمع الذي هو اولى من التر هو الجمع في الدلاله. چرا ظاهر؟ دلیل ظهور چیه؟ چون ایشون تعارض رو چی تعریف کرد رفقا؟ تنافی بین دو دلیل به خاطر مدلولهایشان. دیگه یادمون نره درسایی که خوندیم، گفت تعارض رو بگید مربوط است به خود دو تا دلیل، عبارت ساکفایه رو پسندید، ولی همونجا گفت البته این دو دلیل اگر با هم تنافی میکنن چون مدلولاشون متنافی شده. خب در حقیقت تعارض مشکلی بود که به خاطر مدلولا پیش اومد. این جمع هم که میگیم جمع بکنیم بهتر از درست، ظهور پیدا میکنه در جمع مدلولی، تا این مشکل تنافی در مدلول حل بشود با این جمع. و ظاهرون ان المراد من الجمع الذي هو اولى من التر هو الجمع في الدلاله، للجمع في مقام العمل، للجمع در مورد سند اینا نیست، حتی جهت صدور قدگری اینا مطرح نیست. فانه اذا كان الجمع بينهما في الدلاله ممکنا تلاهما، در حقیقت داره زمینه چینی میکنه، میگه ببینید اگر دو دلیل رو بشه با هم دیگه جمع کرد اینا از تکاذب میافتن، اینا دیگه با هم دیگه تلاعم پیدا میکنن، با هم دیگه خدمت شما همزیستی پیدا میکنه، کنار هم همچی مسالمت آمیز زندگی میکنن، نه این به تیپ اون میزنه نه اون به تیپ این میزنه. فانه اذا کان الجمع بینهما فی الدلالت ممکنا تلاعما نه تکاذبا، در حقیقت داره به شما میگه که به چه نکته ایست که جمع مقدم می شود بر احکام تعارض. در حقیقت یعنی اگر جمع بتونیم بکنیم موضوع تعارض از بین میره. موضوع تعارض تکاذب بود، جمع سبب تلاعم میشه، لذاست که تو جمع بتونیم بکنیم خدمت شما طرح نمی کنیم، چون اصلا موضوع تعارض ساخته نمی شود تا بخوایم به طرح یک دلیل یا طرح دو دلیل بیانجامد. حالا اینا رو صفحه بعد خودش میگه. فانه اذا کان الجمع بینهما فی الدلالت ممکنن تلا اما فیرتفع التعارض، در اثر جمع تعارض فاتحش خونده است، فیرتفع التعارض، در مباحثه تأمل کنید این تخصص است یا ورود، دیگه شما باید اینا رو تطبیق بدید دیگه، این تخصص است یا ورود. فیرتفع التعارض بینهما فلا یتکاذبان، من بودم اینجوری نمی نوشتم، من بودم می نوشتم تلا اما فلا یتکاذبان فیرتفع التعارض بینهما، چون تکاذب سبب تعارض بود، نه اینکه تعارض سبب تکاذب باشد، که این تکاذب بود که سبب تعارض میشه. خب و تشتمل القاعده به حسب ذالک، به حسب این خدمت شما عرض شود که جمع فی الدلاله صورت تعادل المتعارضین فی السند، اونها به همونیس بالنش متکافئین رو میگیرن، و صورت ما اذا کانت لعهده ما مزیتون که تختزی ترجیح او فی السند، مرجح دار رو هم میگیرد باز. چرا؟ لأنه فی صورت ثانیه اونجایی که یکی از دو دلیل مزیتی دارد که تختزی ترجیح او به تقدیم ذل مزیه یلزم طرح الاخر، به هر صورت شما اونی که مزیت نداره طرح میکنین مع فرض امکان الجمع، با اینی که میتونیم جمع بکنیم. اون یکیش چطور؟ اونجایی که مزیتی نیست دیگه من از خارج عرض کردم، اونجایی که مزیتی نیست متکافئین هستن، یا قاعده اولیه جاری میشه یا قاعده ثانویه، قاعده ثانویه نتیجهش تأخیر است، تأخیر یعنی به هر صورت یکی از اینا در قاعده اولیه اگر تأخیری بشیم نتیجهش یک تر یکیست، تساقطی بشیم تر عدو، و وقتی جمع میتونیم بکنیم چرا تر یکی یا تر دوتا رضا میرود کنار. و علیه فمختز القاعده حالا مازوکه فمختز القاعده مع امکان الجمع عدم و جواز تره ما معن علال قول به تساقط، و عدم تره احده ما غیر المعین علال قول به تأخیر، و عدم طرح احده مل معین غیر ذلمذیه مع ترجیح، چون اونجایی که یکی مرجح دارد دیگه معینه دیگه، همونی که مرجح دارد و عکس میکنیم اون یکی که مرجح ندارد میذاریم کنار، لذا اونجا میشه احد معین، در تأخیر میشه احد غیر معین. و من اجل هازا به خاطر این شمولیت این قاعده، ببینید تمام تعارض رو گرفت چه متکافئین چه غیر متکافئین طبق جمیع مبانی، تساقط، تأخیر، چه همه رو گرفت، من اجل هازا، به خاطر این شمولیت قاعده تمام این صور را تکون لهازه القاعده اهمیتون کبیرتون فی العمل بالمتارزین، فیجب البحث عنها من ناحیت مدرکها و من ناحیت عمومها لکل جمعین حتی الجمع تبرعی. چرا حتی الجمع تبرعی میگه؟ به خاطر اینکه در جمع عرفی که بحث نیم، اونو که همه میگن، باید ببینیم آیا شمولیت قاعده جمع جمع تبرعی را میگیرد یا نمیگیرد. دیگه ما ادبیات خوندیم، ادبیات به ما گفته آقا مجرور حتی هر چیزی نیست، مجرور حتی یا باید از اف باشد یا باید اقبا باشد. این همون نکاتی بود که من عبارت صاحب و در فکر و تلقی به قبول نکردم. همینجوری نیست که آدم هرچی به عبارت دونست ببنده که باید ببینه اقتضای عبارت هم هست یا اقتضای عبارت نیست، حتی الجمع تبرعی. اما من ناحیت الاولا، این ناحیت اولاش دیگه در حقیقت نکته ای نداره. مدرکش چیست؟ مدرکش عقل است. نه روایت داریم، نه آیه داریم، نه اجماع داریم. بله، مرحوم صاحب عوال لعالی خدمت شما عرض شود ادعای اجماع کرد، ولی خب اصلا تو خود این کتاب بین علما بحث است. قبلا هم یادم میاد که از صاحب حدائق خدمتون عرض کرده بودم، مثل صاحب حدائقی که رضوان الله تعالی علیه یه اخباری است که اخبار و کتب اخبار رو به این راحتی پس نمیزنه، هم به کتاب و هم به مؤلف کتاب طعن دارد. دقت کردید؟ زمینه که اصلا عرض کردیم شما آدرس فراید رو ببینید، شیخ انصاری میفرماید اجماع درست حسابی نیست. لذا نه مدرک اجماست، نه مدرک خدمت شما عرض شود آیه است، نه مدرک روایت است، مدرک عقل است. عقل میگه الجمع ما امکن اولا من التر. حالا باید بگیم چطور عقل چنین حکمی میکنن. میگه خب همه رو عابدی گفت دیگه. چی گفت؟ میگیم گفتیم که دو تا دلیل متعارض زمانی تعارض میکنن که شرط چهارم از شروط تعارض موجود باشد. یعنی هر دو تا شروط و مقومات حجیت را داشته باشند، سندشون اشکال نداشته باشه، دلالتشون خودشون باشد و خودشون لخلیه و نفسه و مشکل نداشته باشد. خب پس دو تا دلیلی هست، با دو تا دلیل روبرویم که مقتضی، حالا به تعبیر ایشون دوباره برمیگرده به اون تعبیر اولش، مقتضی برای حجیت درشون هست. این مقتضی برای حجیت، این حجیت شأنیه، حجیت اقتضاییه، تبدیل می شود به حجیت فعلیه اگر مانعی نباشد. اگر مانعی نباشد. مانع چیه؟ مانع تعارض است، تکاذب است. اگر تعارض تکاذب نبود این مقتضی میشه علت تامه، لذا این حجیت میشه حجیت فعلی، باید عکسش بکنه. اگر تعارض و تکاذب پیش آمد، به خاطر این تکاذب این دو دلیل میشن متعارض. ببینید در اثر جمع چه اتفاقی میفته، همین صفحه پیش گفتیم در اثر جمع این دو تا دلیل با هم دیگه تلاعم پیدا میکنن، با هم دیگه سازگاری پیدا میکنن. تلاعم که آمد، موضوع تعارض که عبارت است از تکاذب میپرد، میپرد. قرار شد شما در مباحثه تأمل کنید، تخصص است یا حدود است، موضوع یا چیزای دیگه است، حکومت است، تخصیص است، ببینید چیه، تأمل کنید. موضوع تعارض که تکاذبه میپره، این دوتا در اثر جمع با هم دیگه سازگاری پیدا میکنه. خب دیگه وقتی موضوع تعارض بپره، دیگه ما سراغ نمیدونم تأخیر و تساقط و نمیدونم مرجع و اینا نمیریم، چون تعارض بدید نمیاد. در حقیقت اگر جمع مقدم است، به خاطر اینکه با جمع کردن اصلا تعارض پیش نمیاد، با جمع کردن این مقتضی میرسد به حد چی آقا؟ میرسد به حد علت تامه. وقتی جمع میکنیم این مقتضی و حجیت میشه بدون مانع. وقتی موضوع تعارض که تکاذب است نباشد، نتیجه می شود که این مقتضی حجیت، شروط حجیت مانعی ندارن، حجیتشون میشه فعلیه، هر دوتا عقص میشن. چرا باید این دوتا دلیل رو بیاندازیم کنن؟ عقل به شما میگه دو دلیلی که مقتضی رو دارن مانعی هم ندارن، تو حق نداری بزنید کنار، و فرض این است که با جمع کردن این دوتا دیگه مانعی ندارن، تکاذبی ندارن، چون تلاعم دارن. لذا عقل به شما میگه این قاعده رو قبول کن. لطفاً در مباحثه تأمل کنید، این عقل عقل پسین است یا این عقل عقل پیشین است، یعنی در سلسله علل است یا در سلسله معالیل است. حتی الجمع تبروی، اما من ناحیت الاولا فمن الظاهر انه لا مدرک لها الا لا مدرک لها الا حکم العقل به اولویت الجمع. خدمت شما عرض شد که اولا در مباحثه تأمل کنید چرا من حکم العقل خوندم، نباید اینا حکم العقل میخوندن. ثانیاً این که حاج آقای سبزواری در حاشیه آدرس دادن کما فی کفایت الاصول و فرائد الاصول. میشه بگید از این حاشیه شما چی میفهمید؟ اگر کسی اینجوری بنویسه انه لا مدرک لها الا حکم عقل به اولویت جمع، اون وقت پایینش هم کسی بنویسه کمافی کفایت الاصول و فرائد الاصول، میشه بگی چی میفهمی؟ اگه کسی بنویسه کمافی کفایت الاصول و فرائد الاصول، یه چی نمیفهمی؟ خیلی فهمتون ضعیفه، دقت کرد؟ چی؟ همین مقدار؟ چون تا سر لا مدرک لها زده، شما از این مقدار میفهمید که اون دوتا هم گفتن هیچ مدرکی ندارن. یعنی خب یعنی چی میفهمید آخر؟ یعنی اونا خب نه، یعنی صاحب کفایه و مرحوم خدمت شما شیخ انصاری گفتن اصلا این دلیل مدرکی نداره، بی مدرک است. اینجوری میفهمید؟ اگر اینجوری میفهمید این عبارت اشکالی نداره، این کما اشکالی نداره، ولی من مثل شما نمیفهم. دقت کردید؟ من اگر بودم این عبارت رو جلو من یک میزدم، من این عبارت رو میدیدم، من اینجوری میفهمیدم که این آقا میخواد بگه صاحب کفایی و شیخ انصاری اینا میخوان بگن لا مدرک لا الا حکم عقل و اولویت جمع. دیگه حالا دیگه زورگیریه دیگه. ببینیم ممکنه شما بگید حق با ما، چون یک رو زده بالای لا مدرک لها، ولی این اصلا معنا نداره. دقت کردید؟ معنا نداره. ولی خب درست آن است که این مقدار دیگه طبق واقع است، وقتی به کفایه و فرائد رجوع میکنیم، اونا میخوام بگن اصلا این قاعده بی مدرک است، حتی حکم عقل هم قبول نکردند، چه صاحب کفایه چه مرحوم شیخ انصاری. شیخ انصاری در جلد 4 صفحه 20 چاپ کنگره، لا دلیل علا این قاعده بله دلیل علا خلافهی، دلیل بر خلافش داریم. خب البته این یه سوالاتی رو تو ذهن شما ایجاد میکنه، این سوال رو تولید میکنه که پس یعنی شیخ داره با این قانون چه رفتاری میکنه؟ شیخ میگه این قانون هیچ مدرکی ندارد، بلکه مدرک به خلافش داریم، به خلاف این سوال رو تولید میکنه. وقت میدونی من این سوال رو کجا جواب دادم؟ تو الموجز جواب دادم. حالا اگر وقت کردم انشالله تعالی عرض میکنم. یا شما ببینید کفایه جلد 3 صفحه 304، اونجا هم صاحب کفایه دارد از لا دلیل علی، ولی دیگه این تتمش از مرحوم مظفر الا حکم عقل به اولویت الجمع، فمن از ظاهر انه لا مدرک لها الا حکم عقل به اولویت الجمع. چرا عقل حکم میکند به اولویت؟ لان التعارض لا یقع الا مع فرض تمامیت مقودیه، تا آخر یادش میمونه، مطمئن باشه، لأن التعارض لا یقع الا مع فرض تمامیت مقومات الحجیه فی کل منهما. گفته بودیم تعارض جایی پیش میاد که مقومات حجیه در هر دو دلیل تمام باشد، من ناحیت سند و دلاله کما تقدم فی شرط راب من شروط تتعارض صفحه 546 546. البته 545 خط دومم اشاره شده بود، ولی شرط چهارم صفحه 546 بود. و معفرض وجود مقومات الحجی، مقومات الحجی یعنی چی؟ به اون بیان صفحه 558ش میگه ای وجود المقتضی للحجیه، نه علت تامه، وجود مقتضی، ای وجود المقتضی للحجیه فانه لا وجه لرفعیت امذالک، حق نداریم از این مقتضی وجود مقتضی رفعیت کنیم الا مع وجود مانع من تأثیر المقتضی. بله اگر یه جای مانع از تأثیر مقتضی وجود داشته باشه. و مل مانع او فی فرض تعارض الا تکاذبهما، مانعی نداریم در فرض تعارض الا اینکه این دوتا تکاذب دارن، در اثر تعارض تکاذب. و مع فرض امکان الجمع فی الدلاله بینهما لا یهر از تکاذب، بل یهر از عدم التکاذب. نه تنها احراز نمی شود تکاذب، که احراز می شود عدم تکاذب، تلاؤم. و معفرض امکان الجمع فی الدلاله بینهما لا یهر از تکاذبهما فلا یهر از المانع عن تأثیر مقتضی الحجیه فیهما فکیف یصح ان نحکم بتساقط و سقوط احدهما. برصورت تأخیری بشویم یا مرجح دارو بگیریم، یکی از دو دلیل سقوط پیدا میکنه. تمام. این از جهت مدرک، مرحوم مظفر مدرک رو حکم عقل دانست. بفرمایید. مرحوم مظفر
نایه اول دوم جابجا میکرد. اول باید که وجود سقوطش مشخص بشه. مثلا اینکه جمهور از مدرک عقل استفاده کنه. بعد بیاییم هر حکم بکنیم که بگیم هر چنین حکم میکنند، یعنی این رفت الان جمع تبرعی بخواد قبول نکنه.
خب
این چه ناهیه یکی ایشون یه عمل در واقع مدرک این هسته؟
خب نه دیگه
ناهیه عمل مدرک ناهیه تبرعی هم نیست.
بله نیست؟
نه
اتفاقاً اصلا اتفاقاً قائلین به جمع تبرعی همونجوری که خود ایشون میگه دلیلشون همین حکم عقله.
اینا اگه یه نفر بخواد قبول نکنه، حالا اینکه قبول می‌کنیم یا نمی‌کنیمش بحث چیز دیگه است. شما اول باید حدود ظهور یه قاعده رو مشخص بکنید در مورد کجا داری صحبت می‌کنی، بعد ببینید این مدرک من واسه اثبات این حرفم چی هستش.
همین حدود ظهورش رو بیان کرد، نوشت تشمل القاعده.
آخر
گفت لکل
و من ناهیت عموم
و لکل جمع هر جمعه. خب اون حیثش چیکار به مدرکش داره؟ اصلا اینکه قاعده اول این است که هر دلیلی رو میخوام بحث کنم اول راجع به سندش به مدرک و سندش بحث کنم. اتفاق خلاف بحث منطقی های صلواتی، اول بحث میکنن سندش، ثم بحث میکنن دلالت و مدلولش. صورت مسئله دیگه جمع تبرعی داخل باشد یا نباشد تو حکم هر چه تأثیری داره. خب من که به شما جواب دادم، میگم اتفاقا قائل به کسی که قبول کرده جمع تبرعی هم دلیلش همه حکم عقله. اما من ناحیت ثانیه، البته دلایل مختلفی دارند آقای صلواتی ها، دقت کنید مرحوم مظفر هم حکم عقل رو بیان کرده، وگرنه آقایونی که تبرعی رو گفتن دلایل متعدده، ولی مرحوم مظفر دیده اینقدر از ضعیفه که بیشتر از این بهش وقعی ننهاد. خدمت شما عرض شود که در مورد عموم این جمع، ببینید از یه حیث عموم این جمع رو خوندیم، همونی که صفحه پیش گفتیم تشمل این قاعده، در حقیقت این تشمل این قاعده یه بحثی بود از عموم این جمع که چیا رو میگیرن. ولی از این دومی از حیث این است که آیا منظور از این جمع جمع عرفی است فقط یا اعم از عرفی و تبرعی است، یعنی تبرعی را میگیرن یا تبرعی را میگیرن، تو تبرعی اختلاف است. همونجوری که عرض کردیم مشهور غریبه به اتفاق گفتن تبرعی نمیگه، جمع عرفی است. تعریف جمع عرفی در مقابل جمع تبرعی، ظاهر عبارت کتاب این است که مرحوم مظفر جمع عرفی را تعریف نکرده، ظاهر این است. ولی باطن عبارت کتاب دقت وقتی میکنیم میبینیم جمع عرفی را تعریف کرده است. از چه باب؟ از باب تعرف الاشیا به ازداده ها. تعرف الاشیا به ازداده. چطور؟ به خاطر اینکه جمع تبرعی رو تعریف میکنه. وقتی جمع تبرعی رو تعریف میکنن خب دیگه جمع عرفی مشخص میشه دیگه، لذا جمع عرفی رو تعریف کرد. جمع تبرعی رو ایشون چجوری تعریف میکنه؟ میگه ببینید اصلا منظور از جمع، گفتیم جمع دلالیست، دیگه البته خودش اینجوری که من میگم نگفته ولی جان مطلبش اینست که من عرض میکنم. جمع گفتیم منظور از این جمع، جمع دلالی، جمع مربوط است به مضمون، به مدلول، لذا در حقیقت جمع تأویلیست در کیفیت محتوا. اصلا جمع کلن یعنی کیفیت محتوا رو دستکاری کردن، اسمشو میذاریم تأویل در کیفیت محتوا. این تأویل در کیفیت محتوا به دو گونه است. یه وقتی است که لا یساعده العرف، به ذهن العرفی، به فهم العرفی، ولا یساعده دلیلان سالسان من الخارج، من الخارج از این دو دلیل متعارض، که اصطلاحاً به این دلیل سالس شما در کتب اصولی ها میبینید بهش گفتن شاهد الجمع. اگر یه جا شاهد الجمع شنیدید منظور همین دلیل سالس از خارج. خب این به این اگر اینجوری باشد بگیم تبرعی. خب در مقابلش عرفی مشخص میشود، عرفی یعنی تأویلی در کیفیت محتوا که یساعده العرف و یا یساعده دلیل ثالث من الخارج. در دقیقه تعریف کرده که چه ظاهر عبارتی هست که تعریف نه. این بیان ایشان است. اما خدمت شما عرض شود که در الموجز آیت الله عظما سبحانی اینجور فرمودن، فرمودن که به جمع عرفی جمع مطلوبم میگیم، جمع مقبولم میگم. این اصطلاحات خود مرحوم مظفر خودش تو صفحه 566 هم دارد، جمع مقبول، جمع مطلوب. فرمود این اونیست که جمع عرفی یعد و احد و دلیلین قرینتن علت تصرف فلاخر، اونجایی که از جهت عرفی به ذهن عرفی یکی از دو دلیل قرینه واقع شود برای تصرف در دلیل دیگر به ذهن عرفی، اینو بهش میگیم جمع عرفی. یا بهش میگیم جمع مع شاهد، اونها جمع مع شاهد، یعنی یه دلیلی از خارج داریم که این دلیل از خارج، این دلیل ثالث، این دوتا رو قرینه واسه هم دیگه قرار میده. خودشون باشن و خودشون قرینه‌ای در تصرف یکی نسبت به دیگری نداره، ولی یه ثالثی داریم که یکی رو نسبت به اون یکی قرینه قرار میده. در مقابل جمع تبرعی که جمعی است که بلا شاهد است و بلا قرینه است. البته این عبارت آقای سبحانی دامز لولانی با یه جای عبارات بعدی خودش نمی ساخت در الموجز که اونجا دیگه اینو عرض کردیم. به هر صورت جمع عرفی جمعی شد که تصرف می کند، یعنی قرینه بر تصرف داریم، تصرف یکی از دو دلیل در دلیل دیگر، و این تصرف مورد قبول و مورد خدمت شما عرض شود پذیرش ذهن عرفی است. ذهن عرفی پسش نمی زنن، قرینه قرار میده. حالا این خدمت شما عرض شود قرینه، این قرینیت یا میشود خود یکی از دو دلیل قرینه باشد به نفسی، یا یه ثالثی سبب این قرینیت میشود. تبرع در لغت یعنی سخاوت، جمع تبرعی یعنی جمع سخاوتی. آقا خدمت شما این عقل مبارک رو به کار بیندازد، سخاوت به خط بدهد، هر جوری شده این دو تا دلیل رو با هم جمع بکنن. هر جوری شده. لذا بهش میگن جمع تبرعی، چون سخاوتیه، همینجوری شخصیه. این شخصی که میگم به معنای تکی نیست، ولو چند نفر، البته در مقابل فهم عرفی، یعنی شخصی فقط لزوماً یک نیست، ولو چند نفر گفته باشن، ولی این چند نفر در مقابل فهم عرفی باشن، اینو بهش میگن تبرعی، سخاوتی، که عده‌ای از او تعبیر کردند به جمع عقلی، جمع عقلی در مقابل جمع عرفی، چون میگن اینجا اون چیزی که وجه جمع است اون نکته ایست که عقل میبینم. عقل، من چند تا مثال بزنم. ببینید، یه وقتی است که میگید اکرم العلماء لا تکرم الفساق منهم، وقتی اینا رو میدید دست عرف، عرف به ذهن عرفیش میگه خب این خاص قرینه است برای تصرف در این عام. این قرینیت رو عرف به ذهن عرفیش میبینه، به این میگیم جمع عرفی. لذا میگیم هر دو دلیل رو میگیریم. مولا در مراد به اراده جدیش به ما گفته وجوب اکرام تمام علما، البته منهای عالم فاسق، به عبارت دیگه وجوب اکرام عالم غیر فاسق. این جمع جمع عرفی است، چون به ذهن عرفی بود. یه وقتی است که به شما میگه اکرم العلماء لا تکرم الفساق، اون خصوص منبعج. خب الان این دوتا در عالم فاسق به جان هم میافتن، چیکار کنیم؟ خب این تعارض میشه. ولیکن همین مولا یه دلیل ثالثی دارد، دلیل ثالثی که تو اون دلیل ثالث گفته آقا ملاک اکرام علما در نزد من عدالت است، عدالت است. این بیان ثالث قرینه می شود برای حل تعارض. به چه نه؟ که این عالم فاسق فردی است مربوط به لا تکرم الفساق، و این علما دیگه یعنی عالم غیر فاسق. خب این دوتا با هم دیگه تعارضشون میفته. اگر منظور از این عالم، عالم غیر فاسق باشه، از این فساق ولو عالم فاسق باشه، خب این دوتا با هم تعارضی نداره. یه دلیل میگه وجوب اکرام عالم غیر فاسق، یه دلیل میگه حرمت اکرام فاسق ولو عالم باشه. این دوتا با هم دیگه مشکل نه. به این دلیل سوم از خارج میگیم شاهد الجمع، به اینم میگیم جمع عرفی. چون عرف چی میگه؟ عرف میگه ببین، وقتی میخوای مراد یک متکلم رو بفهمی، باید تمام کلماتش و قضایاش رو کنار هم بذاری تا مرادش رو فهم کنی. حق نداری یه تیکه رو بگیری یه تیکه رو ول کنی بعد بگی مقصود او این است، مراد او این است. این متکلم در رساندن مقصودش سه جمله دارد، سه دلیل دارد. این سه تا دلیل رو با هم لحاظ کنی. لذا وقتی با این تفکر وارد این سه تا دلیل میشه، جمع عرفی میکنه بین این دوتا. یعنی این هم میشه جمع عرفی. ولی جمع تبرعی مثل چی؟ مثل این که مثلا گفته اکرم العلماء فرموده لا تکرم العلماء، واجب از اکرام علماء، حرام از اکرام علماء. خب من بیام اونو جمع کنم، بگم چی؟ بگم ما که تهرانی هستیم، اکرم العلماء یعنی علمای تهرانی. خدای ناخواسته، العیاذ بالله، العیاذ بالله، مثلا با علمای بلاد مثلا مشهدم جورم جور نیست، بگم این لا تکرم العلماء یعنی علمای چی؟ علمای مشهد مقدس. خب این دوتا رفع تعارض میشه، ولی به چه قرینه؟ به کدوم ذهن عرفی این به ذهن من آمد چون تهرانی هم. اونی که قومیه میگه این منظور علمای قومی است و با تهرانی ها خوب نیست، میگه منظور از این لاتوکرم علمای تهرانی است. هر کسی برسه یه سخاوتی به خرج میده و این دوتا رو چی کار میکنه؟ جمع میکنه. این جمع چی؟ یا شما بگید میگه اکرم العلماء یعنی اون عالمایی که سیدن، لا تکرم یعنی شیوخ، دقت کردی؟ شیخا. ولی اینم یه جمعه، ولی شاهدش کو، مدرکش کو، چون خودش سیده، دقت کردی؟ خب این عالم. یا مثلا شما بگید عالمهای این خودش بلندقدار رو مثلا خوشش میاد، بگید این منظور بلندقدارست در مقابل مثلا کوتاه قدار. خودش چشش سبزه، بگه اون چش سبزا، اون چش مشکی ها، وای 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 وای. دقت کرد؟ بالعکس اونی که چشش مشکی، بگه چش سبزا شوره، مولا از این چش سبزا خوشش نمیاد، لا تکرم العلماء. خب بیا دیگه، وقتی کار به سخاوت میشه هر کسی سخاوت بخرد میده. اینا جمع هاییست که عرف پسش میزنن. بله ذهن شخصی ممکنه بهش منتقل بشود. حالا سوال این است که آیا قانون جمعی که گفتیم بر خدمت شما از شاید احکام تعارض مقدم است، جمع تبرعی هم میگیره یا نمیگیره؟ حالا این مقدار من عبارت رو کنم، ظاهرا بقیهش میره فرقی با انشاءالله. اما من الناحیت ثانیه فانا نقول ان المراد من الجمع تبرعی ما یرجع الى تأویل الکیفی. این عبارت رو خوب توضیح دادم. چرا یرجع؟ گفتم به خاطر اینکه اصل جمع مربوط به دلالت است، دلالت مدلول است و این یعنی تأویل کیفی کردن در مدلول. فرق نمیکنه جمع تبرعی اینجوریه، جمع عرفی هم اینطوره، فرقشون در اون ادامه شه. ما یرجع الى تأویل الکیفی، تو اینجا که جمع عرفی هم همینجوریه، جمع عرفی هم تعویل کیفیه. این الذی است که خارج میکنه جمع عرفی را. الذی لا یساعد علیه عرف و اهل المعاوره. قشنگ آورد عرف اهل محاوره. میخواست بگی یعنی این عرف به ذهن عرفیش میگه نه بابا من به این نمیرسم. ولا شاهد علی من دلیل ثالث، شاهدی از دلیل ثالث هم ندارد که این دلیل ثالث بیاد یه دلیل رو نسبت به دلیل دیگه قرینه قرار بده، که بهش میگیم شاهد جمع. مثالش هم تقدیم محضر کردم و قدیت و نظان انشالله تعالی فردا. استغفر الله و تعالی.